شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دیروز امانت و اینکه چند نوع امانت داریم یک مقدارش رو خدمت شما عرض کردم. کسی یادش هست چی گفتیم؟ چند تا امانت شمردیم؟ بله بله عقل بودو بگید 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 اصلا کسی گوش میده نمیده. گفتیم اولین امانتی که خدا به ما داده، همینطور که این عزیزانمون گفتن، دین خداست. حق اضافه کردن به دین نداریم، دنبال راه فرار گشتن نداریم، حق اینکه چیزی رو به دین ببندیم نداریم. گفتیم دومین امانتی که به ما داده شده عقل ماست. حق خلاف عقل عمل کردن نداریم. سومین امانتی که داریم خانوادهمونه. این بحثش ناقص مون. آقا بیدار میشه برای نماز، پدر بیدار میشه، خانم بیدار میشه، نماز میخونن، میگیرن، میخوابن. خب عزیز دل، این فرزندان شما از شما، جگرگوشه شما، شما باید اینا رو بلند کنی. این که جوانی که گرفت خوابیده به این راحتی که بیدار نمیشه با زنگ موبایل، شما باید صداش بزنی. نه بیخیال، حالا بخوابه، پیر که شد میخونه. خانم رو میبینی داره در خیابون راه میره، خودش حجاب خوبی داره، حالا یا با مانتو یا با چادر. دخترش کنارش راه میره، به یک فرض فجیعی، به یک طرز عجیب فجیعی داره راه میره. بهش میگه خانم این دختر شما حیفه، شما چادری دختر اینطوری. میگه میخوام از دین زده نشه، این خودش بیدینیه، چی از دین زده نشه. خانمی آمده بود دفتر یکی از آقایون مراجع، سوال میکرد که اگر کسی روزش رو خورده به خاطر اینکه پدر و مادرش مجبورش کردن، وظیفش چیه؟ اون بزرگواری که سوال جواب میداد، آقای روحانی، گفتش که شما خب شاید توانایی نداشتی. گفت نه، تواناییم خوب بوده. اوکی خوردی 9 سالگی، شاید توانایی نداشتی، نه تابستون بوده، نه مشکلی داشتی، نه هیچی نبود. این خانومه گریه میکرد، گفت خدا لعنت کنه پدر مادرم رو، توان داشتم، میتونستم، هوام زمستون بود، روزه اونقدر برای من سخت نبود، من بچه بودم روزه میگرفتم، اینا مجبورم میکردن که نبو خود هر روز بچه ای. حالا فهمیدم مسئله شد، گرفتارم، حالا توی سن بالا میخوام روزه بگیرم، باید کفاره شده. تا وقتی بعضی همون دلسوزی های علکی میکنیم برای بچه هامون. امانت بعدی که ده تحت اختیار ما هست خانواده دیگران هست. حق نداره کسی که توی خیابون را میره حواسش به جای دیگه باشه. بعضی ها رو دیدید توی خیابون که را میرن مثل پنکه را میرن، اینجوری همسرش از این طرف به اون طرف، از اون طرف به این طرف، عین پنکه، چشمش این ور رو نگاه میکنه، اون ور رو نگاه میکنه، اون ور رو نگاه میکنه، پایین رو نگاه میکنه، بالا رو نگاه میکنه، اصلا به خودش نگاه نمیکنه. اگر چشم بعضی ها خدا بهمون رحم کرده، لطف خداست، اگر چشم بعضی از ماها مثل لیزر میمونه، مثل این نور لیزر که قابل ردیابی بود، راه میرفتیم توی خیابون و بعد این لیزر چشم ما مشخص میشد داریم کجاها رو نگاه میکنیم، آبروی خیلی ها رفته بود. خانواده مردم دست ما امانت هست. حق نگاه و چشمچرانی نداری. رفتی مهمونی، مهمان طرفی. قدیمی ها به نون و نمک هم احترام میگذاشتن، این نون و نمک رو هم خوردی. سر سفرش نشسته مشغول چشمچرانیه. الله اکبر، حواسش به خودش نیست. هم خانواده خودش رو خراب میکنه، هم خانواده دیگران رو. امانت بعدی طبیعتیه که توش هستیم. این درخت، این آب، این خاک، این فضایی که درش هستیم، حق خراب کردنش رو نداریم. کسی حق خراب کردنش رو به ما نداده. آقا اینجا کشور خودمون نیست. نیست که نیست، این طبیعت امانت دست شماست. این امکانات که تحت اختیار شما هست امانته. نمیدونم شما از اون بچه ها رو دیدید یا بودید، نمیدونم بعضی آخر سال تحصیلی که میشد دیگه با این کلیدا رو این میز تحریرا یادگاری مینوشتن. گفتم ما که دیگه داریم میریم، باشه برای بقیه. امکاناتی که تحت اختیار ما هست، طبیعتی که تحت اختیارمون هست، امانت ماست. هیچ معنایی نداره، هیچ معنایی نداره که جامعه اسلامی باشه، مسلمان ها در اون جامعه زندگی کنند و اون موقع میلیاردها تومان هزینه بشه به خاطر اینکه آشغال هایی که مردم ریختن توی سطح رودخانه، توی سطح طبیعت، حالا باید مردم باید برن جمع کنن. هیچ معنایی نداره. اما نکته امانت بعدی که دست ما همه ما هست، اماناتی که به ما می سپرن. پیغمبر اکرم سال 8 هجری رفتن طرف مکه. مکه در یک شبانه روز تقریبا به فتح، به دست مسلمین فتح شد. دش کفار فرو ریخت. خب پیغمبر وارد این شهر شده، شهری که همه کافرن، هیچ کس امنیت ظاهری نداره. همه فکر میکنن خب ما جنگ کردیم، حالا اسیر شدیم، و پیغمبر که بیاد همه اونو میکشه. پیغمبر آمدن وارد مسجد الحرام شدن، گفتن کلید دار کعبه کیه؟ گفتن آقای هست به نام عثمان ابن طلحه. پیغمبر گفتن بگید بیاد. گفتن آه این عثمان از ترس شما، از ترس لشکری های شما فرار کرد. او کجا رفته؟ چی کلید کعبه رو برداشته رفته تو کعبه، بیرون هم نمیاد. خلاصه آقای عثمان بیا بیرون، بیا بیرون. خلاصه آمد بالای بام کعبه ایستاد. گفتن کلید کعبه رو بده. گفتن کلید کعبه رو من نمیدم. فکرم خواهم رو از همه شهر بیان اینو بکشن. کلید داری کعبه یک افتخار بود. ساقی بودن و آب آوردن برای حجاج یک افتخار بود. این که چه کسی، کدوم قبیله نوبتش میشه امسال برای کعبه پارچه بدوزه و پیراهن کعبه رو تأمین بکنه، یک افتخاره. بهش گفتن کلید رو بده. گفت نمیدم. فکر میکنه حالا یا میکشنش یا کلید رو ازش میگیرن. این افتخار از خانواده اینا میره بیرون. گفتن نه کلید رو بده. خلاصه کلید رو ازش گرفتن. پیغمبر اکرم وارد کعبه شدن، بت‌ها رو شکستن. امیر آمدن بیرون کعبه ایستادن. امیر المؤمنین علی علیه السلام پاش رو گذاشت روی دست پیغمبر و بعد روی شانه پیغمبر. بت‌های روی کعبه رو هم انداختن، شکستن. وقتی کعبه پاک شد از لوس بت، پیغمبر اکرم رفتن توی کعبه، نماز خوندن، آمدن بیرون. عباس عموی پیغمبر آمد خدمت پیغمبر، گفت آقا کلید دیگه شما گرفتید، پیروز این جنگ شمایی. من تقاضا میکنم این کلید کعبه رو بدیدش به من. این افتخار دیگه از این به بعد بیاد دست من باشه. پیغمبر فرمودن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. امانت رو از هر کس گرفتیم باید به همون بدیم. عثمان کجاست؟ عثمان ابن طلحه کجاست؟ بودن آه اون گوشه بیاریدش. آوردن آمد با این کلیدی که از کعبه به ما دادی تحویل خوده. عثمان این منظره رو دید به خاطرش نمی گنجید، فکر نمی کرد هم زنده باشه هم کلید رو بهش دادن. کس دیگه بود غنیمت جنگی برداشته بود. اسلام آورد، گفت نه این دین، دین انصافه، دین عدله. اسلام آورد. امانتی که دست ماست به عنوان امانت به ما میدن باید درگرده. به بچهش؟ نه. به خانمش؟ نه. به خود خودش باید برگرده. بله اگر یه وقتی کسی امانتی گذاشت و عمرش به دنیا نبود، از دنیا رفت، میشه به بچه هاش داد، به ورثش داد، ورثش رو جمع کرد، بگم که آقا این مقدار پول امانتی آقای فلانیه، دست ما بود، شما ها که جمع ورثش هستید این پول تحت اختیار شماست، برگرد و الا به خودش باید برگرد. امانت دیگه اینه که من با شما توی یک اتاق نشستیم یا جایی نشستیم، میگم بیا جلو، بیا، یه نگاه به چپ میکنم یک نگاه به راستم میکنم، میگم این نکته رو یادت باشه، یه حرفی، این چیزی که من گفتم امانته، شما حق نداری اینو بری جایی اظهار کنی. سر من، راز من، حرفی که میگم من راضی نیستم به کسی بگید، از زندگی شخصیم، از کار شخصیم، از هر چی، راز منه، حق نداره کسی جایی بیان کنه. اگر کسی گفت میشه خیانت در امانت. آیه کمین امروز چند دقیقه پیش خوندید، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، خیانت نکنید و لا تخونوا اماناتکم، به امانتتون خیانت نکنید. یه وقت هست نه، توی اتاق نشستم راز نمیگم، اما همین که من نشستم و با شما دارم صحبت میکنم، مکالمه دو نفری ماست، مکالمه چند نفری ماست، با شما صحبت میکنم، شما حق ندارید اینو جای بیان کنید، راز نیست. المجالس و امانه، هر مجلسی امانت پیش شماست، حق نداره کسی جای باز بکنه. بعضی از رسمایی که هست میخوایم سر صحبت رو با خانوم باز کنیم، یا خانوم ها میخوان از آقاهاشون حرف بکشن، کی بوده، کجا بوده، تو چه جلسه بوده، خب کجا بودی امروز، با کیا بودی امروز، خب چی گفتی، چی گفتن، چی خوردی، چی آوردن، حق نداریم. شاید من و شما با هم خصوصیم، حالا من نشستم بدون عبا و عمامه، شما حق ندارید اینو به جایت بگید. آره پذیرایی خصوصی از شما میخوام بکنم، بین من و شما این حرف نیست، میخوام از شما پذیرایی بکنم، من هستم و شما یه برادرم، لازم نیست دیگه خیلی رسمی بیام چای بیارم، میوه بیارم، شیرنی بیارم، تحویل بگیرم، نه خودمونیم، یاد زمانی که دوران پدر بودیم، فقط یک چای آب آوردم برای شما، شما حق نداری اینو بری تو خونه بگی برای خانومه. آره رفتیم اونجا و حالا او هم بپرسه و شما هم توی محصول آره آب آورد، آخ آخ آخ، خیبت گفتم این برادره. المجالس و امانت، پس اگر مجلسی بودیم اون مجلس امانت، حق افشای اون چیزی که در جلسه بوده رو نداریم. امانت بعدی که من که هست بکنم گفتمش، گفتم رازیه که نباید فاش بشه. پیغمبر اکرم با یهود مدینه قرارداد امضا کرده بودن که ما به شما کاری نداریم، شما با ما کاری نداشته باشید، اولا اگر دشمن به ما حمله کرد شما حق ندارید ازش حمایت کنید. بسیار خوب قرارداد نوشته شد، امضا شد. جنگ احزاب پیش اومد، کفار مکه آمدن مدینه رو محاصره کردن، یهودی ها گفتن به به، عجب موقعیتی، حالا نوبت ماست. پشتیبانی لوجستیک کردن، به اصطلاح امروز پشتیبانی لوجستیک کردن از کفار، گفتن شما ها بیاید، اب نداره، محاصره است، شما نتونستید آب و غذا بیارید، آب و غذا با ما، اسبتون با ما، فلان با ما، پشتیبانی تون میکنیم. یا کفار مکه رو شیر کردن به حساب که بر پیغمبر شما بجنگید. اونام آمدن، قائله جنگ احزاب ختم شد، همه برگشتن، کفار شکست خورده، ناامید، پیغمبر و اطرافیان پیروز. خب چه کار کنیم؟ پیغمبر گفتن نه، لباسای رزمیتون از تنتون در نیارید، کار داریم هنوز. بریم سراغ این قبایل. سه قبیله بودن دور مدینه، به اونای دیگه کار ندارم. خدمت شما عرض کنم که به یکی از قبایل رسیدن، بنی قریظه اگر اشتباه نکنم. پیغمبر دژ اینها رو محاصره کرد، 21 روز در محاصره بودن. آخرش گفتم پیغمبر بیا با هم دیگه یک کار، یک چیزی بنویسیم، یک قراردادی بنویسیم. گفتم خب چه قراردادیم؟ گفتن یا پیغمبر، اون قبیله دیگری که شما اول رفتی سراغشون قرارداد با شما بستن که ما خونه و زندگی رو میگذاریم، کوچ میکنیم به طرف شام، میریم اونجا، به شام میریم، به اریحا میریم، ما هم میریم از اینجا. پیغمبر فرمود نه، اگه صبر میکنید بگم بقیه شو، اگه نبریم برای افطار. کسایی که صبر میکنن یک صلوات بفرستن. خیلی خلاصه پس گفتن میریم طرف شام، پیغمبر گفت نه، خبری از اینا نیست. گفتن پس پیغمبر گفتن یک راه دیگه هست، سعد ابن معاذ رو میفرستم، هر چی حکم کرد اونو من قبول دارم. قبوله؟ گفتن نه، ما سعد ابن معاذ رو قبول نداریم. ولی یهودی ها گفتن یک کسی هست تو مسلمان ها که پیش ما اموال داره، خانوادش تو این دژن، او بیاد چیز بکنه، حکمیت کنه. کی؟ ابولبابه. پیغمبر گفتن باشه، ابولبابه برو. گفتن میخوام با این مشورت کنی. گفتن باشه. گفتن آقای ابولبابه، اجازه گرفتم؟ گفتن آره. گفتن آقای ابولبابه، مشورتن این سعد ابن معاذ تو میشناسی؟ گفتش آره. گفت پیغمبرم تو میشناسی، حالا به نظر تو با پیغمبر مجبوریم صلح کنیم، ولی اگه صلح کنیم چی میشه؟ ابولبابه اینجوری کرد، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، به پیغمبر خیانت نکنیم، به خدا خیانت نکنیم. آمد بیرون، آیه این آیه نازل شد، فهمید چه اشتباهی کرده. رفت توی مسجد، خودش رو بست به ستون، گفت من تا توبم قبول نشه دیگه نمیام. که بعدها آیه نازل شد، توبش پذیرفته شد. دخترش گفت بابا اگر پیغمبر با تو صحبت نمی کرد، اگر توبه تو قبول نمی شد، تا عمر داشتی بهت نگاه نمی کردن. افشای راز جنگی پیغمبر رو کرد، حق افشای راز مردم هم نداریم، راز مردم امانت دیگری است که دست ماست. به استقبال اذان مغرب میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.